أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد أسماء إشارة تا اینجا چهار یا پنج نظریه رو فکر می‌کنم پنج نظریه بود ذکر کردیم. یه نظریه دیگری باقی مونده که نظریه محقق عراقی است. با توجه به اون چه که گفته شد، اشکال نظریه محقق عراقی هم معلوم میشه. ما اجمالاً این نظریه رو ذکر میکنیم و بعد اجمالاً او رو هم مورد بررسی قرار میدیم، گرچه نیازی به بررسی نداره، یعنی با عنایت به مطالب گذشته اشکال این نظر هم معلوم میشه. ایشون میفرماید معنا و موضوع له اسماء اشاره عبارت است از معانی ابهامی که نسبت این معانی به خود ذوات نسبت اجمال و تفصیله، نه این که از قبیل فرد و کلی باشه. لکن این معانی ابهامی یا این معنای مبهم مشتمل بر خصوصیت زائدهی مانند اشاره است. توضیح مطلب اینه، معنا و موضوع له اسماء اشاره یه مبنای مبهم و مجمله که نسبت اون معنای مبهم با ذاتی که مورد اشاره قرار میگیرد مثل زید و عمر نسبت مجمل و مجبل به مفصله. برای اینکه این مطلب روشن بشه ایشون تنظیر میکنه به شبحی که از دور دیده میشه. اگر کسی در تاریکی یا در غبار شبحی را از دور ببینه، این شبح از طرفی مبهم و مجمله، معلوم نیست این زید عمره یا اصلا یه حیوانه یا درخته، یعنی یک ذات مجمل، یه معنای مبهم و مجمل. ولی وقتی تاریکی از بین بره یا گرد و غبار فرو بنشینه، اون وقت تفصیل اون شبه معلوم میشه، معلوم میشه آیا زیده یا عمره یا اصلا یه حیوانه. پس نسبت این شبه به اون ذات نسبت اجمال و تفصیله. این شبه این همون ذاته، تا مادامی که شبه مجمله، تا مادامی که اون شی به عنوان شبه دیده میشه یک ذات مجمله. ولی وقتی آشکار شد دیگه اون ذات از اجمال در میاد و بعد از انکشاف مفصل می شود، مجمل تبدیل به مفصل می شود. خب شبیه این در اسماء اشاره است، یعنی اسماء اشاره هم اینجوری هست. هازا مثلا به معنای یک ذات مبهم و مجمله، ولی این هازا یک مشارون الهی داره که اون مشارون الهی ذات مفصل است. لذا نسبت هازا با مشارون الهی نسبت اجمال و تفصیله. پس خوب دقت کنید، موضوع له اسم اشاره طبق نظر ایشون یک معنای مبهم است که با مشارون الی نسبت اون با مشارون الی نسبت اجمال و تفصیله. ببینید طبق این نظر دیگه نه موضوع له اسم اشاره نفس الاشاره است، نه موضوع لهش نفس مشارون الیه، هیچ کدام اینا نیست. ایشون صریحا می‌فرماید نه ذوات مشارون الی، ذوات تفصیلیه معنای موضوع لهن، خود ذوات و عناوین یعنی مشارون الی موضوع له نیست. نفس اشاره به ذوات تفصیلیه که یک معنای حرفی است، اون هم مشارون الی موضوع له نیست. یعنی هم قول مرحوم آقای بروجردی و امام و اینها رو رد میکنه و هم قول مرحوم آقای آخوند و اون کسانی که به نوعی قائلند موضوع له نفس مشارون الیه، حالا با تفاوتهایی که خود اون جماعت بینشون وجود داره. بعد در رد هر یک از این دو نظر اصلی اشکالی رو مطرح میکنه که ما به اشکال مرحوم محقق عراقی در جلسه گذشته اشاره کردیم به یک اشکالش و پاسخ هم دادیم. اشکالم اشکال مهمی بود. وقت مرحوم محقق عراقی این نظر را نه فقط در خصوص اسماء اشاره بلکه در همه مبهمات قائله، یعنی در موصولات، در ضمائر، حالا چه ضمیر خطاب چه ضمیر غائب، اینا رو هم میگه. فقط یه نکته ای که در مورد اشاره اسماء اشاره ایشون بیان کرد اینه که اشاره ذهنیه یه خصوصیت زائده است در کنار اون معنای مبهم، در اون کنار اون معنای ابهامی ولی جزء معنای موضوع له نیست. مقالات الاصول جلد 1 صفحه 28 و همچنین نهایت الافکار جلد 1 صفحه 59. این محصل نظریه محقق عراقی در باب اسماء اشاره است. بله میگه ببینید این معنای مبهم، خب در همه اینا این معنای مبهم هست، همه اینا یه معنای مبهمی دارن که اشاره نسبتشون با خود اون ذوات نسبت اجمال و تفصیل، ولی یک خصوصیت زائده است در کنار این معنای مبهم که اینا را از هم متمایز میکنه. در اسماء اشاره این خصوصیت زائده اشاره ذهنی است، در ضمیر غائب این خصوصیت زائده غیبته، در ضمیر مثل انت این خصوصیت زائده خطابه. یعنی اون معنای ابهامی در همه اینا وجود داره، ولی این معنای ابهامی تارتن به همراهش اشاره است. اشاره جزء موضوع له نیست، اشاره ذهنیه خصوصیتی است مقارن با این معنای مبهم، ولی خارج از موضوع له. غیبت و خطاب هم خصوصیاتی هستند مقارن با این معنای مبهم که موجب میشه ضمیر ضمائر از اسماء اشاره جدا بشن، خود ضمائر هم از هم تفکیک بشن. تفکیک اونها به خاطر این خصوصیات زائد است. خب با توجه به اون چه که ما قبلا در بررسی اشکال محقق عراقی گفتیم، خدشه در این نظر معلوم میشه. ما عرض کردیم در باب اسماء اشاره حق همون مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی و امام فرمودن که اسماء اشاره وضع شدن برای ایجاد اشاره. بنابراین اگر ما بیایم ادعا کنیم این الفاظ این اسامی وضع شدن برای یه معنای مبهم، خب حالا این معنای مبهم که ایشون می فرماید نسبتش با ذوات نسبت اجمال و تفصیله، خب اون معنای مبهم چیه؟ ایشون تمایز بین اسم اشاره و ضمائر رو میگه به اون خصوصیت زائد است. خیلی خوب، ما در این جهت بحث نداریم، ولی بحث اینه که اون معنای مبهم خودش چیه. سوال در خود اون معنای مبهمه. توضیحی برای اون معنای مبهم نداده ایشون، به علاوه اون چی که ایشون فرمیده بر خلاف تبادره، متبادر از هازا اون معنای مبهمی که ایشون میگه نیست. متبادر از هازا همطور که ما گفتیم واقعیت الاشاره است، تحقق الاشاره است، یعنی به این هازا داره اشاره محقق میشه. معنای حرفی اشاره یعنی یک واقعیتی که متقوم به طرفینه. لذا اشکال نظریه محقق عراقی هم کاملا واضح و روشن. فتحصل مما ذکرنا کله، که در باب اسماء اشاره نظریه مرحوم آقای بروجردی و امام نظریه قابل قبولی است و ما میتونیم بگیم اسماء اشاره وضع شدن برای همون ایجاد الاشاره، ایجاد اشاره اعتباریه، واقعیت اشاره به معنای حرفی. وضع در اینها هم عام، موضوع الله هم خاص، چون ما بعد از اینکه معنای اسماء اشاره رو بیان کردیم باید درباره اینکه وضع اسماء اشاره از کدام یکی از اقسام وضع هم اظهار نظر کنیم. یعنی در واقع تبیین معنای اشاره برای این بود که ببینیم کدام یکی از اقسام وضعه، همونطوری که در مورد معانی حرفیه گفتیم، در مورد حروف ابتدا بحث مبسوطی درباره معنای حرفی داشتیم، بعد از این که معنای حرفی معلوم شد وقت گفتیم خب حالا ببینیم حروف کدام یکی از اقسام وضع به کدام یکی از اقسام وضع وضع شدن. گفتیم وضع حروف عام، موضوع له خاص، یعنی همون قسم سوم وضع، همونی که مشهور قائلن. در مورد اسماء اشاره هم مطلب همین طوره، یعنی اسماء اشاره هم ملحق به حروف هن. از این جهت که واقعیت اشاره، حقیقت اشاره یه معنای حرفیست که متقدم به طرفینه. هر آنچه که در باب وضع حروف گفتیم در باب وضع اسماء اشاره هم جریان داره، بذا وضع اونها عام، موضوع له خاص. اما در مورد ضمائر، ببینید ضمائر ما سه دسته ضمیر داریم: ضمیر غائب، ضمیر خطاب، ضمیر تکلم. خب در مورد ضمائر هم باید ببینیم اولا معنای اینا چیه، ثانیاً برای چی، ثانیاً وضعشون به کدام یکی از اقسام وضع محقق شده. خوب دقت کنید اینجا، ضمیر غائب یا ضمائر غائب معناشون همون معنای اسماء اشاره است، یعنی هو، هما، هم، هیه، ضمیر مفرد مذکر، تثنیه مذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث و هاکذا، برای ایجاد اشاره وضع شدن، همطور که هازا برای ایجاد اشاره وضع شده. لکن تنها فرق ضمائر غائب و اسماء اشاره در غیاب و حضور مشار الیه. اسماء اشاره وضع شدن برای تحقق اشاره به حاضر، برای ایجاد اشاره به حاضر. ضمائر وضع شدن برای ایجاد اشاره به غائب. پس فرق اینها تنها از حیث حضور و غیاب مشار الیه، ولی از اونجایی که مشار الیه اگر حاضر باشه عنوان اشاره محققه، مشکلی نداره، ولی وقتی مشار الیه غائبه چگونه میخواد اشاره محقق بشه؟ این یه مسئله ایست که باید حل بشه. خوب دقت کنید، ما میگیم اسماء اشاره و ضمائر هر دو به معنای اشارن، ضمائر غائب، ضمیر غائب هم به معنای اشاره است مثل هازا، فقط فرق اینا در حضور و قیاب مشارن الیه. وقتی میگیم هازا یعنی مشارن الیه حاضره، وقتی میگیم هو این مشارن الیه قائبه، یعنی ما فرض غیابش رو گرفتیم. خب سوال اینه اگر مشارن الی قائبه چگونه اصلا اشاره محقق میشه؟ اشاره به قائب که نمیشه کرد، مخصوصا این که حالا ما گفتیم غالبا اشاره خارجی و عملی مقارنه با اشاره لفظی است. خب اون کسی که الان در تهرانه حضور نداره، من چطور میتونم بهش اشاره کنم؟ یعنی چه راهی برای تحقق عنوان اشاره وجود داره؟ خب اینجا به جهت عدم حضور مشارون الی ما محتاج چیزی هستیم که غائب را نازل منزله حاضر قرار بدیم، و اون چیزی که غائب را نازل منزله حاضر قرار میدهد عبارت است از عهد ذکری یا عهد ذهنی. ببینید در جایی که شما از ضمیر غائب استفاده میشه، میگن حتما باید مسبوق به یک عهد ذکری یا ذهنی باشه. چرا؟ هو برای این که اشاره به یک مرجعی بکنه، اون مرجعش یا معهود است ذهنن یا معهود است ذکرن. این شرط، یعنی شرط عهد ذکری و ذهنی در ضمیر غائب، برای این است که عنوان اشاره محقق بشه. پس مسئله حضور و غیاب مشارون الی در اسماء اشاره و ضمائر منجر به این میشه که در اسماء اشاره به واسطه حضور مشاران الی هیچ غیری و شرطی لازم وجود نداره، ولی در ضمائر به واسطه غیاب مشاران الی، به واسطه عدم حضور مشاران الی، غیر و شرطی شده، و اون این که ضمیر مسبوق به عهد ذکری یا ذهنی باشه. به این جهت که عهد ذکری یا ذهنی محقق عنوان اشاره است، باید عنوان اشاره که معنای موضوع له ضمیره محقق بشه. پس معنای ضمیر غائب فرقی با اسم اشاره بله نداره. خب اگر معنای ضمیر غائب این شد، قهرن وضع اون هم میشه مثل وضع اسماء اشاره، یعنی وضعش عام، موضوع له خاص. در مورد ضمیر خطاب اینجا امام رحمت الله علی تأکید کردن ضمیر خطاب برای اشاره وضع نشده، ضمیر انت، انتما، انتم میفرماد لیست للاشارت قطعا، ضمیر خطاب چه متصل و چه منفصل، به هیچ وجه برای اشاره وضع نشد. انت و که، ایاکه و که، اینا هیچ کدام دلالت بر اشاره نمی کنه، بلکه ضمیر خطاب وضع شده برای مخاطب به هویته شخصیه. ضمیر خطاب وضع شده برای چی؟ نفس مخاطب به هویت شخصی خودش. ضمیر انت وضع شده برای مفرد مذکر مخاطب. مناهج الوصول جلد یک صفحه 98، جواهر الاصول جلد یک صفحه 162، تهذیب الاصول جلد یک صفحه 58. خب حالا ایشون اینو فرموده، به نظر میرسه این حرف قابل قبول نیست. سوال اینه به چه دلیل در ضمیر غائب معنای اشاره وجود داره ولی در ضمیر خطاب این چنین نیست؟ چه فرقی است بین ضمیر غائب و ضمیر خطاب؟ چه خصوصیتی در ضمیر غائب وجود داره که موضوع له و معنای اون اشاره است اما در ضمیر خطاب این چنین نیست؟ هیچ وجهی برای این مسئله انسان مشاهده نمی کنه. همچنین در مورد ضمیر تکلم، انا خب ایشون می فرماید ضمیر تکلم هم برای اشاره وضع نشده، بلکه ضمیر تکلم برای نفس متکلم به هویت هل معینه وضع شده. انا یعنی متکلم، یعنی من متکلم، نه معنای کلی متکلم ها، المتکلم که بشه معنای اسمی، المتکلم به هویت هل معینه، بذا موضوع لهش خاصه. خب اینم همون آدرس، یعنی اون چه که امام در مورد ضمیر خطاب و تکلم فرموده مثل همه، در این که ضمیر خطاب و تکلم لیست للاشارت قطعاً، بلکه ضمیر خطاب چه متصل و چه منفصل وضع شده برای مخاطب به هویته شخصیه، یعنی اونی که طرف خطاب متکلمه، المخاطب به هویته شخصیه. حالا مفرد مذکر مخاطب، انت برای مفرد مذکر مخاطب، انتما برای مفرد مثنای مخاطب، انتم برای ببخشید تثنیه مذکر مخاطب، انتم برای جمع مذکر مخاطب، و ضمیر تکلم هم برای نفس متکلم به هویت هل معینه وضع شد. آدرس هم همون بود که عرض کردیم، هم همون ستا، مناهج الوصول جلد یک صفحه 98 و 99، تهذیب الاصول جلد یک صفحه 58، جواهر الاصول جلد یک صفحه 162. خب آیا این فرمایش تمامه؟ به نظر ما هم ضمیر خطاب هم ضمیر تکلم مثل ضمیر غائب وضعت لل اشاره. در ضمیر خطاب اشاره به مخاطب است، یعنی انت وضع شده برای اشاره به مخاطب، اشاره به عنوان یه واقعیتی که متقوم به طرفینه، یه معنای حرفی است. به وسیله انت این اشاره به مخاطب محقق میشه. در ضمیر متکلم هم مسئله همینطوره، ضمیر متکلم وضع شده برای نفس متکلم، برای اشاره به نفس متکلم. انا وضع شده برای اشاره به خیشتن. اونم برای اشاره است مثل ضمیر غائب، لیکن مشارون الیهش نفس متکلمه. در ضمیر خطاب مشار الیه مخاطبه، در ضمیر غائب مشار الیه شخص غائبه. پس موضوع له ضمیر خطاب و ضمیر تکلم هر دو اشاره است، مثل ضمیر غائب و مثل اسماء اشاره، فقط تفاوت اینها در مشارون الیه. در اشاره مشارون الیه حاضره، در ضمیر غائب مشارون الیه غائبه، در ضمیر خطاب مشارون الیه مخاطبه، در ضمیر تکلم مشارون الیه نفس متکلمه. باشه، بالاخره مشیر داره، فرق نمی کنه. در هر دو، در هر سه ما یه مشیر داریم، یه مشاران الهی داریم. حتی اونجایی هم که به خودش اشاره میکنه، خودش از یک جهت مشیره، از یک جهت مشاران الهی. و شاهد و علا ذالک، ببینید این مهمه، شاهد بر این که موضوع له در ضمیر متکلم و ضمیر خطاب هم اشاره است، یعنی به ضمیر متکلم و ضمیر خطاب هم اشاره محقق میشه، این است که هنگام استعمال این ضمائر مانند استعمال اسماء اشاره، این ضمائر مقرون به اشاره خارجی است. ببینید در تحلیل اسم اشاره گفتیم که الفاظ اشاره غالبا مقارن با اشاره خارجی، یعنی وقتی کسی میگه هازا، میگه او، این نوعاً همراهش اشاره خارجی و عملی هست. نه مثل مرحوم آقای خویی که این رو لازم میدونست. ایشون معتقد بود اشاره لفظی و اشاره خارجی از هم جدا شدنی نیست. ما اینو نمیگیم، ما میگیم اشاره لفظی غالباً و نوعاً این چنین است که مقارن با اشاره خارجی است. خب در ضمیر خطاب یک شاهد مهم بر این که ضمیر خطاب به معنای اشاره است، اقتران استعمال ضمیر خطاب به اشاره خارجی است. ببینید وقتی میگه انت، خیلی وقت تو این وقتی که میگه تو، لفظ تو را به کار میبره، همراهش اشاره خارجی هم هست. تو برو، انت اذهب، در ضمیر تکلم هم همینطوره. در ضمیر تکلم هم وقتی کسی میگه انا، نوعاً همراه با اشاره به خیشتنه، یعنی اشاره خارجی زمیمه میشه با ضمیر تکلم. نفس همراهی قالبی، نمیگیم همیشگی، نفس همراهی غالبی و اکثری اشاره خارجی و عملی با ضمیر تکلم نشون دهنده اینه که در ضمیر تکلم هم معنای اشاره وجود داره. پس به نظر ما فرقی بین ضمائر به انواع الثلاثه و اسماء اشاره نیست. در این سه قسم هم اسم اشاره، ببخشید، ضمیر مثلا وضع شده برای معنای اشاره، برای ایجاد اشاره است، برای تحقق اشاره است، هم در ضمیر غائب، هم در ضمیر خطاب و هم در ضمیر تکلم. پس اینا فرقی بین اینها و اسماء اشاره نیست. لذا اونچه امام رحمت الله علیه فرمودن، تفصیل دادن بین ضمائر، میگن در ضمیر غائب اشاره هست، ضمیر غائب مثل اسم اشاره است، یدل علی معنا یدل علی ایجاد الاشاره الاعتباریه، ولی ضمیر خطاب و ضمیر تکلم دلالت بر معنای بر ایجاد اشاره نمی کنه. این حرف درست نیست. اینم در مورد عرض به حضور شما اسماء اشاره. فقط از مبهمات یه قسم باقی مونده که موصولات هستن، اینم بگیم و عرض به حضور شما دیگه بحث طولانی قسم سوم وضع دیگه تمام میشه و بحث جدیدی انشالله شروع میکنیم. یه خورده طولانی هم شد، خسته کننده شد حتما. این موصولات هم بگیم و دیگه حروف و ملحقات به حروف انشالله بحثش تمام بشه. تا اینجا پس معلوم شد ضمائرم هر سه قسم وضعشون عام، موضوع له خاصه. حالا موصولات هم فردا انشاءالله میگیم و الحمدلله رب العالمین.